بزرگی باشه
متاسفانه،
و نمیتونه یک صنعت خصوصی ادارگر یک مجموعه کوچیکی باشه، به دلیلی که همیشه مقایسه اسمی ها با صنایع بزرگ در یک طبقه قرار گرفتن. یعنی اگر میخواستن حمایتی ازشون بشه، سعی کردن که به همه یکسان بدن، چون اون بزرگتر بوده، اون حجم بزرگ رو بلعیده و باز اینها مقفول موندن و از بین رفتن. یعنی ما اگر مسیر اسمی ها رو نگاه بکنیم در کشور، میبینیم که خیلی از این اسمی ها شروع کردن توی شرکت ها. الان ما حجم زیادی از شرکت های در واقع از کار افتاده یا نیمه کار افتاده در شرکت صنعتی داریم که اینا همه اسمی بودن هستن. و دلیلش این هست که حمایت های غیر معقول صورت گرفته و اینها یا به طمع یک وام خاصی اومدن یک کار راه انداختن و از بین رفتن، یا اینکه واقعا هم تلاشگر بودن ولی به دلیل که بستر این نبوده که صنایع کوچک بتوانن توانمندی خودشون نشون بدن، باز هم در رقابت با مجموعه بزرگ حذف شدن.
خب اینجا دکتر من دو تا تاییدیه از شما بگیرم. اولیش اینه که گواه فرمایشات شما اعداد و ارقامی است که مثلا از صندوق توسعه ملی ما برداشت میکنیم. در توزیع منابع صندوق توسعه ملی عین فرمایش شما میریم سراغ صنایع بزرگمون که عمدتا هم دولتی هستن یا حاکمیتی هستن یا خصولتی. بالاخره حتی اونجاهایی که لباس خصوصی هم تنشون کردیم، واقعیت اینه که اینها خیلی صنایع خصوصی به حساب نمیان، لباس خصوصی تنشون کردن، خوشش یا حاکمیت هست یا دولت هست. متاسفانه در این توزیع هم همین اتفاق افتاده. نکته دیگر بحث تحقیق و توسعه که شما میفرمایید، گسست نسلی ما از بدنه صنعتی پیوسته ما در طول تاریخ یا در طول زمان باعث شده که نتونیم در واقع واحدهای صنعتیمون رو در شکل کامل یا چرخه کامل تولید ارزش برای یک صنعت شناسایی بکنیم و ببینیم. قدیمی ترین شرکت جهان رو من داشتم چند وقت پیش نگاه می‌کردم، با تعریف عرض می‌کنم خدمت شما که شرکت و کورپوریشن که ما تو دنیا می‌شناسیم، حدود 500 سال در ژاپن یک شرکتی هست که حدود 500 سال قبل توسط یک خانواده‌ای تأسیس شده و جالبه که اینجاست که الان نسل 12 اون خانواده دارن همچنان این در واقع صنعت رو پیش میبرن. خب این رو ما در کشور متاسفانه نداشتیم، یا اگر هم داشتیم حالا اتفاقاتی از جنس انقلاب، از جنس زیررو شدن‌هایی که شاید در بحث‌های خصوصی سازی داشتیم و غیره، باعث شده که این گسسته دائم تکرار بشه. این دو تا چالشی که حضرت عالی بهش اشاره کردین، یعنی که بحث نبود چرخه کامل ارزشی یا تولید ارزش در یک بازه زمانی که بتواند زنجیری ارزش رو در یک صنعت شناسایی کند، و دومی هم صنعت دولتیمون به قول فرمایش شما که نگذاشته که این اتفاق بیفته. آیا مورد دیگه‌ای هم هست که آقای دکتر انصاری شما بخواید اضافه بفرمایین از من نیروی عرض می‌کنم که به هر حال پرورده برای این کار، و دو موردی که آقای دکتر گفتن به این جمع اضافه بکنیم برای یک نگاه چند بعدی به چالش‌های موجود؟
یکی از چالش‌های، حالا آقای دکتر لواسانی اشاره کردن، یکی از چالش‌های جدی ما باید نگاه کنیم چی به پارک‌ها دادیم که ازشون این انتظار رو داریم. بودجه پارک‌ها تو بین مثل همون صندوق توسعه ملی
بله
چه سهمی دارن؟ کل پارک‌های علم و فناوری در کشور بودجهشون که امسال واقعا با همت دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم اضافه شد 70%، 500 میلیارد تومانه
در کل کشور.
در کل کشور
200 مرکز رشد، 43 پارک علم و فناوری.
اون اصلا مرکز رشد که اصلا ردیف بودجه ندارن. اونا اگه دانشگاه لطف کنه بهشون یه مبلغی بده.
بله.
خب این پارک‌های علم و فناوری، بعد اینها این 500 میلیارد رو باید بدن به حدود 6200 تا شرکت.
6200 شرکت فناور ما الان داریم که اینا در پارک‌های علم و فناوری مستقرن
و اون 42000 تا مثلا حالا اشتغال دارن، مثلا دونه حدودی دونه مثلا به طور میانگین 7 نفر. خب این 500 میلیارد تومان، ببین ما الان اکثر پارکامون خب داخل، چون در واقع ساختارهایی بودند که جدید به وجود اومدن، داخل شهرها شکل نگرفتن. پارک خود ما 5 کیلومتر با شهر فاصله داره، 6 کیلومتر فاصله داره. یک فناور باید بیاد تا اونجا، تازه پارک ما پارک به نسبت خوبیه.
بله.
همکاران من 30 کیلومتر با شهر فاصله دارن.
بله.
خب با این بودجه قرار چه اتفاقی میفته؟ یه مقدار انتظاراتمونو بر مبنای اون چیزی که به این دوستان میدیم تنظیم کنیم، من فکر میکنم خوب باشه. یکی این بحث هستش و یکی این بحثه که ببینید ما همه این ماجرا تقصیره، حالا ما دنبال مقصر هم نیستیم،
دنبال تقصیراتیم، دنبال اینه که کجاها ما اشکال داشتیم تا حالا بعد بتونیم اشکالات های دکتر با شناساییش بریم سراغ آدمش مربوطهش و ازش خواهش کنیم اگه لازمه بیاد پاسخ بده یا کمک بده یا نگرش حتی نه تنها دولت مردها بلکه قانونگذارانمون رو عوض کنیم تا ردیف اعتباراتی که مسبب دارن میکنن در مجلس و بودجه هر ساله بپذیرن که داستان به هر حال وقتی داریم صحبت از 40% 50% اقتصاد کلان یک بزرگترین اقتصاد دنیا میکنیم، یا حالا من همینجوری باز یک آماری به شما بدم، از 30 کشور برتر OECD 30 کشور برتر اقتصاد دنیا این عدد اگر 50% نیست رسیده مثلا به 40% میانگین، 40% اقتصادشون دارن از اقتصاد خرد و متوسط دارن به دست میارن، کوچک و متوسط دارن به دست میارن. خب ما اگه میخوایم 40% اقتصادمون رو اینجوری احیا کنیم با 500 میلیارد تومان ردیف اعتبار، خب طبیعیه که نمیتونیم انتظار داشته باشیم.
این یه بحث بود، بحثی که آقای دکتر لواسانی به درستی اشاره کردن، این که اتفاقی که افتاده اون موج تجددی که بود تبدیل شد که اقتصادهای فامیلی پاشیده بشه، چه اتفاقی افتاد؟ اکوسیستم و زیست بوم کارآفرینی رو ما به هم زدیم. زیست بومی که ابو علی سینا ها رو درست میکرد، رازی ها رو درست میکرد، این زیست بوم رو به هم زدیم. این زیست بوم رو حالا یه گریزی بزنم، ما معماری شهرهای تاریخی ایران رو میریم، سمت نائم که میریم قشنگ میبینیم این معماری بر پایه اون زیستبوم شکل گرفته. یه میدان مرکزی که توی یک تو هر محله هست که از اون بازارچه محلی، از حمام، از مدرسه، از محله های مسکونی تو اون میدان مردم ورود میکنن.
بله.
اونجا تضارب و افکار و آرا و ایده ها انجام میشه. این زیستبوم رو ما به هم زدیم و زیستبومی رو به زور میخوایم غالبش کنیم که به فرهنگ و اجتماع اون سازگار نیست. خب و انتظار جواب گرفتن ازش داریم. این پس شد دو تا بحث رو مطرح کردم و بحث بعدی اینه که چالش ها. ببینید ما الان تو کشور در حوزه فناوری و نوآوری خوب عمل کردیم. تو سال 2014 ما شاخص نوآوری جهانی 120 بوده، الان رسیده 60. یعنی منابع انسانی تو این مملکت خوبه.
اینجا رو هم پس باید دفاع بکنیم، بگیم ما در یکی از این در بخش هایی از این برها زیستبومی که شما دارین بهش اشاره میکنین یا زنجیری ارزشی در بخش‌های خوب عمل کردیم، اما به تناسب علی ظاهر عمل نکردیم، انداموار روش نداریم.
خب ولی نگاه میکنیم از اون ور به چه مسئله ای؟ این که ما شاخص سهولت کسب و کارمون در این 4 سال اخیر 8 رتبه تو دنیا تنزل پیدا کرده، بدتر شده. 120 بودیم تو سال 2017، الان 128یم. یعنی شاخص نوآوریمون منابع انسانی خودش اومده وسط، خودش نشون داده. سهولتی کسب کن، موانعی که جلو هست، پارک‌های علم و فناوری، من خدمتتون گفتم تو کل دنیا بحث تجاری سازی فناوری رو جلو میبرن، ما الان بیشتر کارمون چیه؟ اینکه موانع رو از جلوی این فناور، این جوان برداریم، چه پارک چه مرکز رشد.
بله.
اینکه مجوزش رو بهش بدن، اینکه خواهش بکنیم مصوبه هیئت دولت در خصوص و مجلس شورا رو در خصوص خرید محصولات ساخت داخل رو رعایت بکنن، اینکه یه سری بحثایی که بحث فرهنگی ما رویداد برگزار کنیم که جامعه رو آگاه کنیم که اگه آلمان به اونجا رسیده، ژاپن به اونجا رسیده، ما هم روشش این هستش به در واقع خرید از محصول داخل و رفع ایرادش. ببینید با این چالش ها درگیریم تا به جایی که به اون وظیفه اصلیمون که بیزینس هستش به اون برسیم.
جالب و جذاب اینه آقای دکتر، وقتی صحبت از همون اقتصاد دولتی یا صنعت دولتی میکنیم، داستان از این قرار میشه که ولو پس از 40 سال ورود خودرو به یه تعبیر و زعمی دوچار صدها اما اگره و هزاران نوع حمایت به جا و شاید در واقع نابجا هم از صنعت خودرومون میکنیم، اما تلاش نمیکنیم که در حوزه هایی که اتفاقا ما مزیت رقابتی داریم، ما عقبه و ریشه و پیشینه داریم، صنعت کفشی که ما یک سابقه چند صد ساله درش داریم، ریشه های خیلی جدی رو داریم درش، مثل نساجی، مثل صنعت حالا کفش، مثل خیلی از صنایع دیگر که اتفاقا صنایع ما بودن یا صنایع نوینی که می توانستند افزوده بشن، مثل صنعت انرژی که ما در کشوری به سر میبریم که می توانستیم وارد حوزه می توانستیم چی اصلا باید وارد می شدیم وارد حوزه صنایع انرژی پاک می شدیم، مثل صنایع انرژی خورشیدی که ظرفیت های بسیار زیاد داشتیم. جالبه نه در نگهداشت اون چه که داریم به درستی عمل کردیم و نه در ورود به صنایعی که احتمالاً در اونها مزیت رقابتی داریم، چسبیدیم به حوزه هایی که به دلیل واسطه گری و اتصالش به صنعت و صنایع دولتی و شاید خدای نکرده حضور چند مدیر و امکان صدور چند حکم مدیریت برای چند نفر، ما سعی می‌کنیم اون صنایع رو حفظ بکنیم. این فرصتی است که در اختیار ماست در خیابان فرصت تا با شما صحبت بکنیم از چالش‌ها و البته فرصت‌ها و رخصت‌هایی که می‌توانند پارک‌های علم و فناوری برای ما فراهم بکنند. ما را همراهی کنید.
از اون روزا تا امروز و یاد خدای مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام و شب بخیر میگم خدمتتون. امشب هم به روال شبهای گذشته در خدمت یکی از اساتید دانشگاه هستیم. ایشون قبول زحمت کردن امشب دعوت ما رو پذیرفتن در این گفتگو. استاد عزیز و ارجمند نظام الدین نوری، سلام و درود، شبتون بخیر. خواهش میکنم. خب استاد بفرمایید که در کدوم دانشگاه دارید تدریس میکنید در حال حاضر؟
دانشگاه هنر تهران است.
چند ساله استاد در کار تدریس؟
حدود 40 ساله تدریس دارم.
شما که زنده باشه، چند سالتون هست؟
ما نصفش شعبه حساب نکنیم شعبه حساب نکنیم 35 سال 70 سال
دیگه ایشالا که زنده باشید. خب استاد فرمودید که هنر تدریس میکنید در دانشگاه،
نه اصلا ادبیاته.
ادبیات
آره، بعد هنر، نقد ادبی، نقد هنری، خلاصه از تاریخ هنر اینا هستن دیگه. بعد اصلش ادبی زیربنای همه هنر هست دیگه. حالا نمای سینما، نقاشی نگاه کنی، اینا همه زیربنایشون ادبیات دیگه. بعد
حالا چه شد که بین تمام رشته های دانشگاهی به ادبیات علاقمند شدی؟
بعد ادبیات علاقمند نبودم قدیم، شهرستان بودیم، بعد رشته که ما خواستم بریم نداشت قائم شهر مازندران، حدود کنم 50 سال پیش بوده دیگه.
بله.
یه که ادبی رفتیم دیگه ریاضی مثلا تجربی اینا نداشت دیگه. بعد بودیم تهران و من میخواستم مثلا جامعه شناسی که جغرافیا دوست داشتم، ولی به ادبیات شانس ما افتاد، نمرم اونجا به ادبیات رسید. بعد هم دانشگاه مشغول شدیم دیگه. علاقه من
شدید استاد به این رشته؟
بعدا علاقه من شدید. علاقه من نه داشتم، علاقه معمولی بود برای من، چرا شعر و داستان کنم، ولی بعدش وقت اومدیم عمیق شدیم و متوجه شدیم که خیلی ادبیات انسان سازی، روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، بعد فلسفه هست، انسان شناسی هست، مردم شناسی هست. ادبیات مجموعی از مثل این شما یک سمفونی نگاه کنی یه آهنگ، ولی ببینی که چند جور توش نوازنده می نوازن. ادبیات همینه. وقتی عرفانی میری به مولوی، حافظ، وقتی میرید عشق عاشقی، سعدی، وقتی میرید قسمت فلسفی ابن سینا، اینا برحال مال صدرا، اینا رو ملاحظه فرمایید. بعد جغرافیا، تاریخ، اینا همه چی توی ادبیات هست. تاریخ ادبیات بذاریم دیگه، یعنی قوم یه ملت رو بررسی میکنه از دیدگاه برحال پیشنه تاریخیشون، وضع حالشون، آیندهشون. بعد نظم و نصف میگنجنن شعرهای ما، نویسندهای ما، که نظم و نصف روحیه این آدم ها رو نشون میده. گرونی هست این تو ادبیات هست، ارزونی هست تو ادبیات، خوبی هست، خوشی هست. حافظ نگاه کنه همه سعی کنه ما رو به خوشی برسونه، به سعادت برسونه، به خوشبختی برسونه. مولوی داستان میاره، ضمن داستان نتیجه میگیره که نتیجهش این میشه، خوبی کنی به اینجا میرسی، بدی کنی به اینجا میرسی. میگه جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، انعکاس صوت صدا. به قدر کوه داد بزنی بهت برمیگرده، آروم بگی برمیگرده، خوبی کنی برمیگرده، خشن صحبت کنی. همه آدم هم همینن دیگه، این جامعه برخورد خوب کنی بهت خوبی برمیگرده، بد کنی ناخوشایند میشه برای انسان دیگه. مطمئن شدیم که شاخهای مختلف داره. بعد اومدیم این هنرم یه بخش عظیمی میشه در کنار ادبیات هم هنره سنره اونجا جای بگیره. هنر سنر یا همون ارتا، آرت هم هنره دیگه، ارتاویل میگیم یعنی سرزمین مقدس، آرتا هم همینه، هنر هندیه، سنره هنره از اونجا اومده. هنره میشه هنره میره، هم واب داره هم به صورت او هم میتونه و هم صورت تلفظ کنه.
شما اشاره کردید که خیلی اولش به ادبیات علاقه نداشتید. حالا من خودم هم رشتم ادبیات فارسی بوده و از همون ابتدای تحصیلم چه تو مقطع راهنمایی چه تو دبیرستان خودم واقعا غالبا به این رشته علاقه‌مند بودم و تحصیلات دانشگاهی من در همین حوزه ادامه دادم. حالا شما در ابتدای صحبتتون اشاره داشتید که خیلی علاقه به این رشته نداشتید. به نظر شما چرا واقعا ادبیات که زبان فارسی ما رو در بر می‌گیره چرا اینقدر مخفول واقع شده در کشور ما؟
که اول من معنی ادبیات نمیدونستم انقدر عمیقه، بعدن متوجه شدم که خیلی عمیقه، چقدر خوب شد این رشته اومدیم. اول فکر کردم من شعر شاعری دیگه، این شعر خوندن و هنرم مثلا واسه اینجا و عکس میگه میرفت. من نمیدونم وقتی اومدم داخل ادبیات که تموم و پزشکی توش هست، خیلی چیزا از ادبیات ما میتونیم انتقال بدیم. پس فهمیدم خیلی عمیق، انسان میسازه ادبیات، انسان سازه. بعدن متوجه شدم که نمیشناختم اول، با شعر دوست داشتم، داستان دوست داشتم، به عنوان یک رشته یک شغل نمیخواستم انتخاب کنم. بعد که اومدم اتفاق اسم من افتاد دیگه، متوجه شدم که سال اول دوم رفتن دیگه عمق ادبیات رو مردم شناختن دیگه. دانه اندر زیر گل پنهان شود، باعث سرسبزی بستان شود. مولوی میگه این بذری که میفته زمین یا له میشه یا از بین میره پرنده میخوره، وقتی این کاشته میشه دوباره درخت انسان هم همیه، روح انسان وقتی متعالی میشه دوباره برمیگرده به زندگی جدید، وقتی از این دنیا میره زندگی جدید. میگه ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. کلام مولوی در اینجا خلاصه میشه، شعر زیاده چون وقت نیست که ما نمیتونم اینا رو اینجا بازگو کنیم. اصلا روزی ازش دور بشم ظاهرا ناراحتم، انگار احساس سنگینی میکنم، خستگی میکنم. وقتی بهش نزدیک میشه احساس راحتی میکنم.
بله بسیار دنیای شیرینی هست، دنیای آشنایی با شعر و شاعری.
اصلا یه بیت آدم رو زیرو میکنه. یه بیت وقتی خوب باشه به موقع بخونی اصلا خود روانشناسی درمانه. حافظ اصلا اشعارش درمان انسان است، راستی نگاه کنی.
استاد خودتون هم در حوزه ادبیات کتاب نوشتی؟
بررسی همین اشعار رو، بررسی نیما سپهری شفقت شد کاراشون رو اینا رو نشون دادم دیگه. تفسیر آیات قرآن در مثنوی آیه دو شهیدی هم توی صحیح گذاشته بود. یکی سبکو و مکاتب‌های ادبی هنری جهان تا پایان قرن بیستم جزء منابع وزارت علوم هم مال دکترام هست. ادبیات جهان، ادبیات کهن جهان، ادبیات معاصر جهان و بررسی نیما سپهری، شرح دفتر اول مثنوی کوتاه خلاصه کردیم، خیلی جالب و خوبه، مفیده. بعد تفسیر خود شعر حافظ داریم 1000 صفحه و 6 جلد کتاب با پرچیان کار کردیم. تفسیر فال عرفانی حافظه، اونم کاربردیه. یکی جغرافی اقتصادی ایرانه، اون دانشگاه مازندران چاپ کتاب نداشتن، ما چاپ کردیم، درسی شده، اصلی هم شده. همه فکر کنه ما رشته جغرافی هم تسلط، در حالی که اون کتاب برای این بود که بچه‌ها 7 ترم استاد نداشتم بگذرونم، هم جغرافیا داشتم اقتصاد پیش داشت، یه مشکل بود. ما هم گرفتیم گفتیم خب رفتار جو کنیم فقط یه تر بگذر. بعد اینه خیلی عالیه کتابش، الان داشته منظران چاپ کرد، حتی برای وزیرم فرستادم بگشا کرسی ادبیات به ما دادن در وزارت خونه تدریس در دانشگاه قرقیزستان و داکا و اونجا هر جایی که دکترا داره دیگه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانیا آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر و از ملکم بایدم جستن ججو کل شیئن حال کلا وجهو بار دیگر از ملک پران شوم آن چند در وهم ناید آن شوم پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا علیه راجعون.
خب همینا رو بگیم آقای دکتر، اینا رو ما خوشبختانه من همیشه به حسین خان تعالی گفتم هر زمان شما اراده کردین میکروفون رو باز کنین، چون گفتگوهای به هر حال بین ما و بین بنده و دو مهمان ویژه برنامه حتما در راستای موضوعات برنامه است و اتفاقا بحث جالبی در این فاصله پخش شدن آیتم که تشکر میکنم از تایید کننده‌هاش عرض میکنم که در گرفت اون بحث جذابی است، اونم این که ما قصد اونو نداشته و نداریم که وزارت علوم رو بکنیمش سیبل و بگیم وزارت علوم متولی همه این اموره، چه در سرفصل اعتباراتش چه در سرفصل اختیاراتش، چون تقریبا وزارت علوم رو شلوپلش کردیم دیگه، یعنی اومدیم از یه طرف اختیاراتش رو کاملا ازش گرفتیم، اعتباراتش رو ازش گرفتیم، بعد انتظار داریم که خب وزارت علوم معجزه کنه. ارزش زنجیره ارزش آفرینی 40% 50% اقتصاد کشور رو یه تنه به دوش بکشه و بتونه هم انسان‌های فناور به پرورش بده که قرار نبوده وزارت علوم پرورش بده، قرار بوده قبلا آماده بشن، به زعمی که بسیار درست های دکتر انصاری اشاره کردن از سنین کودکی باید این شکل می‌گرفته، از اون طرف هم اعتباراتی که بهش قائل میشیم، آموزش‌هایی که براش در نظر می‌گیریم، ما همچنان با پدیده‌های عجیب و غریبی تو کشور مواجهیم، مثلا همچنان نظام آموزشی مدارس ما یک پارچه است. در برنامه‌های دیگری، در نوبه‌های دیگری ما خدمت شنونده‌ها در همین برنامه خیابان فرصت عرض کردیم که تقریباً در من سراغ نگرفتم کشوری رو که پیدا بکنم، چون جستجوش هم خیلی نکردم که واقعاً نظام آموزشی یک پارچه داشته باشن، یعنی کسی که در تبریز زندگی میکنه، کسی که در تهران زندگی میکنه و کسی که در بوشهر زندگی میکنه یک مدل آموزش ببیند، حتی در مدارس. در همین کنار دست خودمون کشور ترکیه کتاب‌های آموزشی متنوعند، یعنی مدارس، یا اگر نگم هر معلم، باید بگم هر مدرسه میتواند انتخاب بکند از میان منابع آموزشی برای آموزش ریاضی، فیزیک، شیمی، هر در عنوان دیگری برای این ماجرا، به اضافه اینکه استعداد پروری و شناسایی استعدادها برای هدایت اونها به مسیر واقعی از خیلی سنین کودکی تر، از خیلی سنین کمتر شکل میگیره. این رو هم حتما بهش بپردازیم و برسیم به این که آقای دکتر لواسانی اون نکته که گفتین رو پرورشش بدیم. وزارت علوم رو یه تنه گفتیم، حالا بیا تو کل زنجیری ارزشی رو ایجاد بکن. میتونه اصلا این کارو بکنه یا اگه قرار نبوده این کارو بکنه چه ضرورتی باعث شد که ما وزارت علوم رو تصمیم بگیریم که همه کارا رو بکنه، یعنی خودش این ارزش‌ها رو ایجاد بکنه؟
من بذاریم برگردم به یک مفهوم تحت عنوان TRL. این رو میخوام بگم که از کجا شکل گرفته و بعد برگردیم که چرا اونجا اون شکلی رفته جلو و ما این شکلی داریم میریم جلو. TRL یا بر واقع پدیده برای کاهش ریسک پروژه فناوری که سدبندی میکنه فناوری رو، سال 1980 توسط ناسا پایه‌گذاری شد. ناسا نه وزارت علومه، خیلی از کشورها اصلا وزارت علوم ندارن، یعنی ما مفهومی به نام وزارت علوم،
وزارت آموزش دارن عموما که شامل کل مقوله آموزش در پایه‌های ابتدایی، تحصیلات تکمیلی و البته علوم پزشکی جزشه، باز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نداره.
پس میخوام بگم که ما خیلی از این بدنه ها علاوه بر اینکه در گاراژ ها در امریکا اتفاق افتاد، ولی خیلی از نهادهای دولتی و حاکمیتی دیگر که بودجه های کلان داشتن رفتن سر وقتش. یعنی ما فناوری رو در وزارت دفاع امریکا نقطه عطفش رو داریم، رشد راه اندازی وب رو در وزارت دفاع داریم،
تمام پروژه آرپا میاد و تر
بله. میشه پروژه ها در واقع در سازمان هایی که بودجه های مکفی دارن تشکیل میشود و بعد که جنبه تخصصی خودش رو از دست میده میاد جنبه عمومی شو شکل میده و بعد میاد میشینه تو اون دی جی پی میشینه، جی دی پی هم میشینه. اتفاقی که میفته این هست که ما، من یه مثالی در واقع توی آیتمتون داشتم بهتون میزدم، ما فناوری رو در سر سفره زندگیمون مثل یه ژله میبینیم. ما هیچ وقت با یه ژله سیر نمیشیم،
بله،
ولی خب رنگ و بوی قشنگی به سفرمون داده. اگر بخواهیم در واقع فناوری رو سر قوت واقعی خودمون بیاریم، باید ارگانای جدیتری وارد قضیه بشن، مثل وزارت صنایع، مثل وزارت جهاد کشاورزی، مثل وزارت دفاع مخصوصا. یعنی به هر حال وزارت دفاع تو کل دنیا اولین عهده‌دار این مسئولیت توی سازمان‌های دولتی و حاکمیتی بوده و ما نمیتونن این سازمان ها به زعم این که کارهامون مخفیانه است، کارهای خیلی خاصی ما داریم انجام میدیم، شونه خالی بکنن اینکه ما نمیایم ورود پیدا بکنیم، فناوریمون رو نمیخوایم در اختیار بذاریم. کل دنیا فناوریشون رو بعد یک دوره اکسپایر میشه از نظر تخصصی و در اختیار دیگران میذارن. نکته دوم هم این هست که وزارت آموزش عالی چرا این اتفاق براش افتاد، شد آموزش پژوهش و فناوری؟ به خاطر که چون کس دیگه نبود و این آدم های اتو کشیده میخواستن که در واقع کمک کنن به کشور، هیئت علمی ها و دانشگاه ها، افتاد گردنشون که آقا باید تمام این کارآفرینی رو راه بندازی. الان ما دستورالعملی که تو وزارت علوم داریم واقعا خنده داره. یعنی ما باید تلاش کنه هیئت علمی بره توی صنعت 6 ماه کار بکنه، باید یه حجم زیادی دانشجومون رو کارآفرین بار بیاریم و در واقع شغل براشون ایجاد بکنیم، باید در واقع تمام مشکلات و معضلات و اینها رو حل بکنیم و 40 ساعت موظفی هم استاد سر کلاس باشه، درسش هم بده، مقالش هم بده. اصلا یک ملغمه ای که اصلا نمیدونیم باید چیکار.
نه مأموریت خودش رو به درستی انجام میده که چه بسا هم موضوعات آموزشی دارد و هم موضوعات نگرشی. نهایتاً ما انتظار داریم که دانشگاه ها مأموریت اصلی خودشون که تزریق یک نوع نگرش و علم آموزی است به دانشجو انجام بدن، اما وقتی فناوری رو بهش میچسبونیم و انتظار داریم او هم فناور بشود و بیاید و محصول تولید کند و بدهد در بازار، خب مأموریت اصلی خودش رو از یاد میبره. در این حالی که کار جدیدی که به دوشش گذاشتیم، عرض من اینه که چندان سازگار با ماهیت وجودیش هم نیست و بلدم نیست این کار رو به درستی انجام بده. به شفافیت من عرض میکنم که بسیاری از اساتید ما بلد نیستند که وارد فضای کسب و کار به معنای واقعی کلمه بشن و ما انتظار داریم اینا بیان و این کار رو انجام بدن، هرچند پارک‌های علم و فناوری قرار بوده این خلأ رو پر بکنه. به
طوری آیه شرفی من همیشه یه مثال میذارم، میگم که حالا شاید توهین نباشه به همسنفی خودم، ولی میگم که یک فردی که در جامعه ما تلاش کرده برای، حالا غیر از اینکه علاقه داشته به پژوهش، ولی اگه تلاش کرده که بره یک شغل ثابت برای خودش پیدا بکنه، این هیچ وقت نمیتونه جسارت و در واقع ریسک پذیری رو به دانشجو منتقل بکنه.
بله.
من هیئت علمی اگر این کار رو میتونستم بکنم، کسب و کار خودم رو بیرون داشتم، افتخاری میمدم، درس میدادم. حالا به هر حال پذیرفتم که در واقع تمام وقت در خدمت یک ارگان دولتی باشم، برای همین طرز تفکرم نمیتوانم، اون مایندست هایی که دارم نمیتونم جور دیگه به بچه ها الگو بردارم. اگه اجازه بده من یک نکته کوتاه دیگه هم بگم در مورد بحث معاونت علمی فناوری و وزارت علوم، که الان با وجود کارهای مثبتی که دوتاشون دارن با هم انجام میدن، ولی یک مقدار هووی هم شدن، یعنی بله. یک مقدار ما تو خیلی از فضاها جنبه رقابتی کارهاشون پیدا کرده و یک سری تعاریف به زعم من موازی داره اتفاق میفته.
تقسیم کار درست بر این که انجام نشده آقای دکتر،
و معمولا معاونت چون بودجه بیشتری داره وزارتخونه شکست خورده است تو همه کار موازی که دارن با هم دیگه میکنه.
بسیار عالی، بریم به سراغ همزمان آقای دکتر انصاری، از ایشون هم بشنویم راجع به این مطلب. چقدر آقای دکتر این چالش، یعنی نبود یک تقسیم کار یا شرح وظایف مدون و مشخص برای هر یک از ارگان‌های ذی‌نفع یا ذی‌وجود مثل معاونت علمی در این سمت، معاونت فناوری و پژوهشی در این سمت، و از اون طرف هم ارزم شما دانشگاه‌ها، این چالش چقدر جدی بوده برای اینکه این سردرگمی رو افزون کنه به جای اینکه گرهی از گره‌ها با یعنی دستی